صدای کمونیسم کارگری، صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری. فدرالیسم یک نسخه سیاه برای آینده. صحبت و گفتگو با آذر ماجدی. هدفمند کردن یارانه ها. اختلافات جناح‌های درون حکومت. صحبت و گفتگو با سعید مدانلو. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، شب و روزتون بخیر. من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه دیگه ای از صدای کمونیسم کارگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. امشب یک شنبه 28 نوامبر 2010 برابر با 7 آذر 89 است. صدای کمونیسم کارگری صدای کارگران کمونیست، صدای کمونیسم کارگری صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید است. صدای کمونیسم کارگری صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی می باشد. صدای کمونیسم کارگری صدای جامعه آزاد، صدای ایجاد یک جامعه خوشبخت سوسیالیستی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. به برنامه‌های ما گوش کنین و شنیدن اون رو به دوستان و آشنایانتون توصیه کنید. اخبار مبارزاتی رو برای مون بفرستین. ما از طریق نشریه برای یک دنیای بهتر و از طریق صدای کمونیسم کارگری به گوش همگان میرسونیم. نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارین. اما برنامه امشب، در برنامه امشب دو مهمان خواهیم داشت. مهمان اول قسمت اول برنامه‌مون آذر ماجدی هستند. آذر ماجدی از رهبران حزب اتحاد کمونیسم کارگری و رئیس سازمان آزادی زن می باشند. آذر ماجدی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
خیلی ممنون. شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
می‌خواستیم با شما در ارتباط با کنگره حزب اتحاد کمونیسم کارگری صحبت بکنیم. همونجوری که شنوندگانمون میدونن، حزب از طریق اطلاعیاش خبر داد که به زودی اولین کنگره حزب برگزار میشه. اولین سوالی که ممکنه پیش بیاد این که چرا بعد از 3 سال حزب داره اولین کنگرهش رو برگزار میکنه؟
اساسنامه‌مون هر 2 سال یک بار باید کنگره بگیریم و معمولاً این رو پیشبینی میشه که ممکنه که به اصطلاح 50% به این زمان اضافه بشه. درنچه 3 سال از نظر اساسنامه کاملاً بدون اشکاله و خب ما حزب تازه تأسیس هستیم توسط کادرهای قدیمی جنبش کمونیستی و کمونیسم کارگری و لازم بود که ابتدا حزب بتونه یک نضجی بگیره، انسجامی بگیره، فعالیت محکم بکنه، به خصوص توی این 1 سال خورده اخیر که جامعه ایران تحولات سیاسی بسیاری رو پشت سر داشت و یک نقطه عطف بود و مشغولیت بسیار حزب در رابطه با جامعه ایران، تعیین سیاست، پیشبرد سیاست و سازماندهی در حد در مقیاس توان خودش، اینا همه کارهایی بود که لازم بود انجام بشه و الان مدتی هست که از پلنوم ماه می یا فکر میکنم اردیبهشت بود که برگزار شد، ما مسئله کنگره رو تو پلنوم راجبش بحث کردیم و قرار شد که هیئت دایر حزب بره و تدارک ببینه برای کنگره و ما کار تدارک رو شروع کردیم و الان دیگه تاریخش هم روشن شده که به زودی اعلام خواهد شد، باید انتخابات رو شروع کنیم و الان در کار تدارکات عملی و تدارکات سیاسی کنگره هستیم و عملا قبل از این که یعنی دیگه و زمان و وقتش هست که این کنگره رو برگزار بکنیم.
ما توی برنامه‌های قبلیمون با علی جوادی در ارتباط با کنگره صحبت کردیم و همینجا به شنوندگانمون این خبر رو میدیم که توی یه سری برنامه‌های آتی با رهبری حزب و کادرهای حزب در ارتباط با کنگره و اینکه توقعاتشون از کنگره چی هست صحبت و گفتگو میکنیم و توی این برنامه شنوندگان عزیز با عرض پوزش به خاطر اشکالات تکنیکی ارتباطمون با آذر ماجدی قطع شد و الان دوباره تماسمون با آذر ماجدی برقرار شده. آذر ماجدی با سلام دوباره به شما. ما توی برنامه قبلیمون با علی جوادی در ارتباط با کنگره حزب صحبت کردیم و اینجا به جا داره که به شنوندگانمون این مژده رو بدیم که توی یه سلسله برنامه ها با رهبری حزب و کادرهای حزب در ارتباط با انتظاراتشون از کنگره حزب صحبت و گفتگو خواهیم کرد و تو این برنامه هم با شما صحبت و گفتگو میکنیم در ارتباط با کنگره. سوال دیگه ای که میتونه پیش بیاد این که آیا این کنگره علنی برگزار میشه و یا مخفی؟
بله علنی خواهد بود به این صورت که حزب از احزاب سیاسی مختلف، از لسانه ها و از شخصیت های مختلف اپوزیسیون دعوت خواهد کرد که در کنگره شرکت کنند. به این معنا علنی هست کنگره حزب.
پروسه انتخاب نمایندگان کنگره به چه ترتیب هست؟
در دو بخش این انتخابات انجام میشه. یکی انتخابات سراسری هست به این صورت که کاندیداهایی از اونهایی که از اعضای حزب کاندید هستن اسامیشون اعلام میشه، این اسامی در نشریه حزب چاپ خواهد شد و بعد از اینکه نمایندگان از این لیست انتخاب شدن بعد انتخابات محلی داریم که از تشکیلات های محلی حزب نمایندگان انتخاب خواهند شد و بعد این دو سری نماینده که انتخاب شدن در مجموع نمایندگان کنگره خواهند بود.
طبیعتاً به خاطر اشکالات امنیتی و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی امکان شرکت اعضا و داشتن نمایندگان از بخش داخل حزب در کنگره مشکل خواهد بود. حزب در این ارتباط چه سیاستی رو پیش گرفته که اعضای حزب در داخل هم بتونن در سوخت ساز کنگره سهیم باشن؟
نماینده انتخاب خواهد شد، در مورد اون بالاخره ما تلاش خودمون خواهیم کرد با حفظ تمام موازین امنیتی نمایندگان رو از داخل انتخاب بکنیم. بعد تلاش خواهیم کرد که این نمایندگان بتونن در حیات سیاسی کنگره شرکت داشته باشن، یعنی پیشنویس تمام اسناد کنگره براشون فرستاده بشه، بتونن بخونن، نظرشون رو بگن، اصلاحاتشون رو بگن، پیشنهاداتشون رو بگن، پیام بفرستن برای کنگره و این پیام ها رو ما در کنگره خواهیم خون، نظرات و پیشنهاداتشون رو در اختیار نمایندگان کنگره خواهیم گذاشت و حاضرین در کنگره و حتی در بعضن در کنگره قرائت خواهد شد و یا طرق دیگری رو هم شاید بتونیم پیش بینی بکنیم که حتی بیشتر از این بتونن نمایندگان از داخل در حیات کنگره شرکت داشته باشن.
چه کسانی میتونن تو کنگره شرکت بکنن؟
منظورتون چیه؟
آیا صرفا نمایندگان حزب در کنگره شرکت دارن و یا کسای دیگه که علاقمند باشن.
همونطور که گفتیم این کنگره ما از عده‌ای دعوت خواهیم کرد که به عنوان مهمان شرکت کنن. به غیر از اون اعضای دیگه هست که بخوان میتونن درخواست بکنن و به عنوان ناظر در کنگره شرکت داشته باشن.
توقع شما از خود این کنگره چیه؟
این همونطور که صحبت کردیم اولین کنگره هسته. این کنگره داره حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو به عنوان پرچمدار کمونیسم کارگری منصور حکمت کاملا میخشو میکوبه. تا الان دیگه این خیلی برای همه روشن شده، برای تمام کسانی که سیاست کمونیستی رو دنبال میکنن، سیاست اپوزیسیون رو دنبال میکنن، سیاست رو کلا در جامعه ایران دنبال میکنن، حزب اتحاد کمونیست کارگری تونسته در همین 3 سال خورده ای خودش رو به عنوان یک حزب رادیکال، میلیتانت و صاحب نظر و صاحب سیاست کمونیستی توی جامعه ایران کاملا مطرح بکنه. تونسته در این وضعیتی که متاسفانه کمونیسم کارگری چند سالی درش قرار گرفته بود، تونسته پرچم کمونیسم کارگری منصور حکمت رو برافراشته نگه داره. نقدی که ما داشتیم به تمام جریانات اپوزیسیون از جمله جریانات چپ، جریاناتی که تحت نام کمونیست صحبت میکنن و همچنین دو حزبی که تحت نام کمونیسم کارگری صحبت میکنه، راه تعیین سیاست و زدن تمام موانعی که اپوزیسیون در ببخشید بورژوازی در مقابل مبارزات مردم و طبقه کارگر برای سرنگونی جمهوری اسلامی قرار میده و کلن باز کردن یک افق آزادی خواهانه، برابری طلبانه در مقابل طبقه کارگر و مردم و تلاش برای سازماندهی یک انقلاب کارگری. حزب تونسته کاملا مرز خودش رو با تمام جریانات دیگه تسلیم بکنه، تونسته خودش رو در عرصه سیاست محکم بکنه، تونسته در میان طبقه کارگر جای خودش رو باز بکنه، تونسته بخشی از کارگران رادیکال سوسیالیست رو خودش جذب بکنه و در مجموع این تمام این فعالیت‌ها و تمام این پیشروی‌های حزب رو باید کنگره اول مهرشو بهش بکوبونه و یک حزب محکم‌تر، منسجم‌تر که تحزب درش حتی بسیار بسیار از این سفت و محکم‌تر و هست رو بسازه و کمربنداشون رو سفت کنن همه کادرهای حزب، حتی قوی‌تر، حتی پیشرفته‌تر به سمت سازماندهی انقلاب کارگری و سرنگونی
جمهوری. کنگره اول حزب توی موقعیت و یه شرایط بسیار خطیری هم توی ایران و هم توی دنیا داره برگزار میشه. ما با خود شما هم توی برنامه‌های قبلی در ارتباط با بحران وسیع دنیای سرمایه‌داری صحبت کردیم و اینکه الان بیشتر کشورهای مختلف جهان سرمایه‌داری با بحران اقتصادی دست به گریبان هستن و مبارزات وسیعی هم تو این کشورها در جریانه. از یه طرف دیگه تو ایران هم در یکی دو سال گذشته ما دیدیم که مبارزه وسیعی تو ایران در جریان بود و ارکان رژیم جمهوری اسلامی رو به لرزه درآورد. در ارتباط با جنبش کمونیسم کارگری هم تکلیف حزب حکمتیست و موسوم به حکمتیست و تکلیف حزب کمونیسم کارگری مشخصه. تو همچین شرایطی کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری داره برگزار میشه. به نظر شما کنگره باید روی چه مسائل اساسی سیاسی خم بشه و انگوش بذاره؟
به نظر من یک فعالیت همیشگی ما مسئله این که ما برای یک انقلاب کارگری داریم مبارزه میکنیم باید کماکان روی میز حزب و کنگره قرار بگیره. باید بتونیم موانع سازماندهی یک انقلاب کارگری رو بشناسیم، تحلیل کنیم و راه کنار زدن اون رو توی کنگره راجبش بحث بکنیم، براش سیاست تعیین کنیم، تاکتیک تعیین کنیم. حزب تلاشش این بوده که به یک حزب رهبر سازمانده تبدیل بشه و نه فقط یک حزب مبلغ. ما تا حدود زیادی تونستیم این رو عملی بکنیم ولی هنوز به طور کامل این عملی نشده. باید بر این هم بکوبیم و راهاش رو پیدا کنیم و از هر چیزی مهمتر تبدیل حزب به یک حزب سیاسی وسیع، یک حزب سیاسی اجتماعی، یک حزبی که تعصب توش کاملا محکمه. این رو ما در پلنوم گذشتن به عنوان تم اصلی پلنوم تعیین کردیم. به نظر من کماکان تو کنگرمون باید بر این بکوبیم. اینها اون در واقع تمها و موضوعات اصلی هست که یک حزب سیاسی جدی در یک همچی شرایطی باید باهاش روبرو باشه تا بتونه برای اهداف خودش جلو بره و بتونه تمام موانع پیشاروی خودش رو برداره. به نظر من اینها رو ما باید بتونیم تو کنگره بهش بپردازیم و اگر بتونیم به تمام اینا بپردازیم واقعا تونستیم کار بسیار بزرگی رو انجام بدیم.
در زمان منصور حکمت، در زمانی که کنگره های حزب کمونیسم کارگری برگزار می شد، هر کنگره با یه تم معینی تداعی می شد. به نظر شما کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری با چه تمی باید تداعی بشه؟
به نظر من باید با تم حزب کمونیسم کارگری به عنوان پرچمدار حزب و عنوان پرچمدار کمونیسم کارگری منصور حکمت و حزب سازمانده انقلاب کارگری باید بتونه تداعی بشه. ببینید من الان وقتی نگاه میکنم به کنگره هایی که همطور شما اشاره کرد وقتی منصور حکمت بود، اولین کنگره حزبمون به عنوان اون تم اصلیش، یکی اولین مهمترین تمش تصویب برنامه حزب بود، برنامه یک دنیای بهتر، که یکی از اسناد کلاسیک بسیار بسیار مهمه، نه فقط حزب ما، نه فقط جنبش کمونیسم کارگری ایران، بلکه کلا جنبش کمونیستیه. به نظر من بعد از مانیفست کمونیست این سند مهمترین سند جنبش کمونیستی هست. در این حال در اون کنگره ما بحث از پایان یک دوره کردیم، پایان یک دوره بعد از سقوط شوروی، بعد از اینکه یه زیادی از چپا و کمونیستا گیج شده بودند و شاید زیر فشاری که سوسیالیسم مرد، کمونیسم مرد، هجوم شده بودند، به کناری رفته بودند، بازبینی داشتن می‌کردند، بازنگری داشتن می‌کردند. در این حال توهمات دموکراسی و غیره ادعی رو دچار گیج‌زنی کرده بود. ولی در اون مقطع تو سال 1994 بود که ما کنگره اول رو برگزار کردیم، پایان یک دوره رو اعلام کردیم و اعلام تحزب به عنوان یک تحزب جدی. به این معنا برای ما شاید همین حالت تحزب جدی رو که ما توی کنگره اول حزب کمونیست کارگری مطرح کردیم، برای ما حزب اتحاد کمونیست کارگری هم مطرح است. تو کنگره دوم بحث حزب قدرت سیاسی بود، به عنوان اینکه یک مبحث بسیار بسیار مهم و بحث برانگیزی که توسط منصور حکمت عرضه شد. بعد از اون بحث حزب جامعه به دنبال حزب قدرت سیاسی طی پلنوم ها عملی شد. کنگره سوم گفت که حزب کمونیست کارگری میره وسط مبارزه، توی وسط مبارزه اجتماعی به یک حزب سیاسی بزرگ اجتماعی بدل خواهد شد و آماده گرفتن قدرت و سازماندهی انقلابه. من وقتی به این قضیه نگاه میکنم، راستش ترکیبی از کنگره اول و کنگره سوم حزب کمونیست کارگری رو برای خودمون میبینم. به این معنا که ما برنامه‌مون رو داریم، اساسنامه‌مون رو داریم، اسناد خیلی بسیار مهمی رو داریم در مورد سیاست‌هامون و این گنجینه رو در اختیار داریم و توی این 3 ساله هم اسناد بسیار مهمی توسط حزب تدوین شده و به جامعه ارائه شده، به خصوص توی 1 سالی که جامعه ایران با تحولات بسیار بسیار مهم سیاسی روبرو بود. و ولی در این حال به یک معنا شاید پایان یک دوره است. بگیم ما شروع کردیم به عنوان یک حزب، رفتیم علیه تمام این جریاناتی که علیه به عنوان کمونیسم کارگری حرف می‌زدن ولی راست بودن، پوپولیست بودن، ما یه پرچم رو بلند کردیم، خلاف جریان کار کردیم، نقد کردیم، پای خودمون رو محکم کوبیدیم و تونستیم پرچم خودمون رو به زمین بکوبیم، تونستیم به یک حزب جدی سیاسی تبدیل بشیم. به این معنا پایانی دولت این حزب جدی سیاسی است که داره وسط میدون مبارزه میکنه. به یک معنا اون حزب کنگره سومه. یعنی الان ما باید کمربندمون رو فکر کنیم به عنوان یه حزب سیاسی که وسط جامعه ایستاده و داره تلاش میکنه که اجتماعی تر بشه و گسترش پیدا کنه و رشد پیدا کنه و بره برای سازماندهی انقلاب کارگری. من یه مقداری اگر بتونم مقایسه کردید چون ما فکر کردم این خوبه که این مقایسه رو ما به این شکل ببریم جلو، ترکیبی از کنگره یک و کنگره سه حزب کمونیست کارگری رو من تو ناحیه کنگره یک حزب کمونیست کارگری میبینم.
آذر ماجدی، حزب چه شرایطی رو تسهیل میکنه که جامعه در جریان پروسه برگزاری این کنگره و مباحث این کنگره قرار بگیره؟
میشه یه
بار دیگه سوالتون تکرار کنیم؟ حزب برای اینکه جامعه در جریان مباحثات این کنگره قرار بگیره و ناظر این کنگره باشه چه ملزوماتی رو فراهم میکنه؟ نشریه در میاره و یا از طریق اینترنت؟
اولا ما از همین حالا خود کاری که شما دارید میکنید یکی از این کارهایی که باید انجام بشه، از همین حالا داریم میدیم به استقبال کنگره، این مصاحبه های رادیویی هست، نشریه یک دنیای بهتر شروع خواهد کرد از هفته که یا هفته بعد درباره کنگره بحث خواهد گذاشت، مصاحبه خواهد گذاشت با رهبری حزب، با کادرهای حزب، انتظارات رهبری حزب و کادرهای حزب رو در نشریه مطرح خواهد کرد و راجع به کنگره صحبت خواهد کرد. اسنادی رو که تهیه میکنیم تلاش میکنیم که عمومش در فرصت آماده بشه، امکان چاپش تو نشریه قبل از ارائهش به کنگره وجود داشته باشه. تمام کمونیست‌ها، تمام علاقمندان و تمام اعضای حزب در گوشه و کنار هستند بتونن اینها رو از قبل در جریانش قرار بگیرن، در موردش بحث بکنن. ما تلاش خواهیم کرد که مباحث کنگره رو از طریق سایت های اینترنتی که موجوده حتی زنده پخش کنیم. اینا رو باید بریم امکانات رو بررسی کنیم. من الان قول 100% نمیدم، ولی اینها نکاتی هست که در بخش تدارکات ما در دستور خودمون گذاشتیم. تلاش خواهیم کرد که اینا رو پخش کنیم. همین رادیو مباحث کنگره رو، سخنرانی هاش رو بعد از کنگره پخش خواهد کرد و بعد بسیاری از مباحث کنگره روی سایت هد و روی سایت رادیو قرار خواهد گرفت که همه میتونن اینها رو بشنون و دنبال کنن و بعد واضحه که اسناد مصوبه، پیام ها چاپ خواهد شد و دوباره در مورد اونها مصاحبه های انجام خواهد شد، مقالات نوشته خواهد شد، مصاحبه های رادیوی انجام خواهد شد. یک کار گسترده سیاسی ما خواهیم داشت که پیش از کنگره، که بعد از کنگره، برای اینکه مباحث کنگره و تصمیمات و مصوبات کنگره رو برای علاقمندان و برای جنبش کمونیستی و طبقه کارگر و جامعه به طور کلی منعکس کنیم.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به نظرات آذر ماجدی در ارتباط با اولین کنگره حزب اتحاد کمونیسم کارگری گوش میکنین. با هم به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با آذر ماجدی در ارتباط با مسئله فدرالیسم پی خواهیم گرفت. با ما باشید. We'll be right back. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری به آذر ماجدی گوش میکنین. در این قسمت از برنامه با آذر ماجدی در ارتباط با مقاله‌ای که در شماره اخیر نشریه برای یک دنیای بهتر در آمده تحت عنوان فدرالیسم یک نسخه سیاه برای آینده صحبت و گفتگو میکنیم. آذر ماجدی، این مطلبی که شما اخیراً توی نشریه نوشتین بر مبنای صحبتی که توی کنفرانس توسط انجمن پژوهشگران ایران در فلان برگزار شده بود نوشته شده. لطف کنید یه مقدار توضیح بدین در ارتباط با خود این کنفرانس و اینکه چه کسایی برگزار کردن و کسایی که در این کنفرانس شرکت داشتن، سخنرانی که در این کنفرانس شرکت داشتن از چه جریانات سیاسی بودن.
کنفرانس هفته پیش به مدت 3 روز در شهر هلسینکی فنلاند بود. البته من نتونستم تو خود فنلاند، نتونستم به فنلاند سفر کنم به علت مشکلاتی. این بود که با اسکایپ و تصویر اسکایپی رفتم توی کنفرانس شرکت کردم. و این کنفرانس همطور که میدونی در مورد فدرالیسم یا آینده غیر یا حکومت غیر متمرکز برای آینده ایران بود تمش، و تعداد زیادی سخنران داشت تو این 3 روز کنفرانس و عموما از احزاب سیاسی بودن و عموما از احزاب سیاسی ناسیونالیست قومی بودن اتفاقا، و بعد همچنین تعدادی هم آکادمیسیان بودن با تمایلات سیاسی مختلف، یا بعضا ناسیونالیسم پروغرب یا ناسیونالیسم قومی. و من از طرف حزب اتحاد کمونیست کارگری در این کنفرانس شرکت داشتم و من متاسفانه همه مسائلو نتونستم دنبال کنم چون خودم اونجا نبودم، ولی بعضا از روی سایت از طرف تلویزیون اینترنتی پخش میشد، بعضا تونستم دنبال کنم مباحث رو از این طریق.
جنبش کمونیسم کارگری، منصور حکمت و حزب اتحاد کمونیسم کارگری از فدرالیسم به عنوان یک نسخه سیاه نام میبرند و اینو مطرح میکنن که فدرالیسم خواست مردم نیست، و شما هم تو مقالتون به طور دقیق و روشن راجع به این مسئله صحبت کردین. منتها کسایی که مسئله شعار فدرالیسم رو مطرح میکنن از موزه این که فدرالیسم به عدم سانترالیزم منجر میشه و باعث میشه که بتونن افراد بیشتری تو قدرت سیاسی دخالت داشته باشن، این مسئله رو مطرح میکنه. شما فکر میکنین که این تبیینی که اینا ارائه میدن اشکالش چیه؟
ببینید، همونطوری که توی مقاله بهش اشاره شده، من اونجا تو خنانیم گفتم و از اون خیلی پیش از اون 15 سال پیش همونطوری که من اشاره کردم توی مقاله، توسط منصور حکمت یک بیانیه از طرف دفتر سیاسی اون وقت حزب کمونیست کارگری منتشر شد که در محکومیت شعار فدرالیسم بود عنوان اون بیانیه، و در همونجا خیلی روشن گفته شد که فدرالیسم یک خواست مردم نیست، هیچ سابقه تاریخی نداره تو ایران، هیچ تحولات سیاسی نبوده که فدرالیسم مطرح شده باشه. فدرالیسم رو اولین بار 15 سال پیش حزب دموکرات کردستان مطرح کرد به عنوان یک سازش، به عنوان یک معامله با جریانات ناسیونالیست عظمت طلب، به این صورت که در واقع ناسیونالیست قومی در اون مقطع مشخصا کرد از خاص خودمختاری عقب کشیدن، و برای اینکه بگن تجزیه طلب نیستن و اتهام تجزیه طلبی از بالای سرشون بره کنار، بحث فدرالیسم رو مطرح کردن، و این قرار بود برای جریانات ناسیونالیست عظمت طلب ضد تجزیه طلبی هم یه جور گارانتی و ضمانتی باشه که اینا نمیخوان تجزیه بشن ولی فدرالیسم رو قبول کنن. به این عنوان مطرح شد، و خیلی هم جالبه این رو منصور حکمت تو مقطع مطرح کرد 15 سال پیش، و تو همین کنفرانس یکی از نمایندگان حزب دموکرات کردستان توی سخنرانیش دقیقا همین نکته رو گفت، گفت این معامله‌ای هست که جلوی خطرات مربوط به تجزیه طلبی رو بگیره. خیلی روشن و سریع این دلیل طرح فدرالیسم تو ایران بود، به خصوص تو متن اوضاع سیاسی بین‌المللی اگر نگاه کنید بعد از سقوط شوروی در سال 1989 تا 90-91 که شوروی سقوط کرد، دیوار برلین سقوط کرد، اونجا گسترش وسیع پیدا کرد تو دنیا. نظم نوین جهانی بوش و تکر به ناسیونالیسم باد زدن. اما شاهد جنگ امام برانداز بسیاری بودیم تو اون منطقه از دنیا سر مسئله ناسیونالیسم، و همچنین آفریقا به نوعی دیگه دچار یک سیاهی وحشتناک شد اونجا بسر مسئله قومیگری و اتنیسیتی به اصطلاح. و ما پاکسازی قومی رو برای اولین بار دیدیم که وارد اذهان ما، زبان ما و فرهنگ لغاتمون شد. تو همون فضای باز زدن به ناسیونالیسم بود که حزب دموکرات کردستان اوضاع جهانی رو مناسب دید برای اینکه این خواست رو طرح کنه. این خواست مدتی افت و خیز داشت، ولی تو چند سال اخیر دوباره اوج گرفته. اخیراً تعدادی از احزاب قوم‌پرست دیگه اعلام موجودیت کردن، ترک و بلوچ و غیره، عرب و اینها، و اینها هم به این جرگه پیوستن. بخشی از ناسیونالیسم عظمت طلب هم به این جرگه پیوسته، از جمله رضا پهلوی روی خوش نشون داده به این شعار که مورد نقد دارالحمایون قرار گرفته، از همون جناح ناسیونالیسم عظمت طلب و ناسیونالیسم پروغرب. و این دومین کنفرانسیه که همین انجمن پژوهشگران میذاره، کنفرانس های دیگه هم بوده و دارن این شعار رو باد میزنن، و این بسیار بسیار برای آینده ایران خطرناکه. این کل جوهر و دلیل ترس این شعار هست.
شما تو مقالتونم اشاره کردین که ناسیونالیسم یک ایدئولوژیه و فدرالیسم یک نظام سیاسی اداری حاکمیت جامعه است. منتها تو بخش دیگه از مقالتون و الان تو صحبتتون هم اشاره کردین که فدرالیسم در واقع معامله و سازشی میان دو قطب ناسیونالیستی در کشور. اگه همونجوری که تو مقالتون هم اشاره میکنین که فدرالیسم یه نظام سیاسی اداره جامعه است، چجوری دوباره ربطش میدین به ناسیونالیسم؟
نظام سیاسی اداری حاکمیت توی جامعه است، ولی هر نظام سیاسی اداری بر مبنای یک ایدئولوژی در واقع بنیان گذاشته شده. و توی جامعه ایران، تو این متن سیاسی ایران و بین المللی، فدرالیسم فقط بر مبنای ناسیونالیسم مطرح شده. هیچ ربطی به دولت غیر متمرکز به معنی که تو آلمان فدرال هست، تو آمریکا هست، نیست. تاریخا تو بعضی کشورها مهمترینش آلمان و آمریکاست، فدرالیسم رو به عنوان پاسخ به یک سری مشکلات دیگه‌ای که داشتند طرح کردن. فدرالیسم تو هر کدوم از این کشورها برای پاسخ به مشکلات سیاسی و تاریخی معینی که این کشورها داشتن طرح شده. تو ایران کاملا بر مبنای ناسیونالیسم، همونطور که گفتم، معامله و سازشی میان ناسیونالیسم قومی با ناسیونالیسم عظمت طلب برای اینکه مسئله تجزیه طلبی رو بذارن کنار و بتونن ناسیونالیست‌های قومی در قدرت سهیم بشن، رهبران خودگمارده خودشون رو بذارن و بتونن تو اون یه خطه‌ای به اسم میهن و زمان، به اسم ملت و قوم و زبان و فرهنگ و هرچی، اونها حاکم بشن و سهم ببرن از توی کل بورژوازیه که بر جامعه ایران حاکمه. ایران
دلیل طرح فدرالیسم. رفع ستم ملی یه بخشی از برنامه برای یک دنیای بهتر و بخشی از برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگریه. برای رفع ستم ملی حزب چه خواست معینی رو مطرح میکنه؟
حزب اتحاد کمونیسم کارگری توی برنامه یک دنیای بهتر، یعنی برنامه سیاسیش، برنامه عملش، برنامه که وقتی به قدرت برسه توی جامعه پیاده خواهد کرد، خیلی صریح و روشن اعلام کرده که علیه هر نوع ستم ملی و برای برابری کلیه انسان‌ها داره مبارزه می‌کنه و در مقابل ستم قومی و نژادپرستی خواهد ایستاد و با آن مقابله خواهد کرد. از نظر حزب اتحاد کمونیسم کارگری، مبارزه با ستم ملی از طریق ایجاد یک حکومت سکولار غیر مذهبی و غیر قومی که برابری تمام افراد و ساکنین جامعه رو صرف نظر از جنسیت، نژاد، قوم، مذهب و هر فاکتور دیگه که به این معنی میتونید شما داشته باشید به رسمیت میشناسه قابل تامین هست. در این حال حزب اتحاد کمونیسم کارگری این رو به رسمیت میشناسه که تو جامعه ایران مسئله کردستان و کرد یک موقعیت ویژه پیدا کرده، به دلایل تاریخی، به دلایلی که باعث شده که دوتا رژیم سلطنت و جمهوری اسلامی جنبش های خودمختاری طلبانه رو مردم کردستان رو سرکوب کردن به طور خشن و همچنین به خاطر موقعیت مسئله کرد تو کل منطقه، نه فقط ایران بلکه علاق ترکیه و غیره، این یک مسئله ویژه شده و در نتیجه حق تعیین سرنوشت برای مردم کرد رو به رسمیت میشناسه و از نظر ما حق تعیین سرنوشت یعنی حق جدا شدن. این فقط ما نیستیم، چه تاریخن و چه جنبش کمونیستی سنتن این رو فهمیده ازش. در نتیجه برای مسئله کرد ما خواهان اون هستیم که یک ارجاع به آرای عمومی تو جامعه کردستان انجام بگیره. بعد از اینکه جمهوری اسلامی سرنگون شد تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی با خروج قوای نظامی از کردستان و در این حال ایجاد یک شرایطی که تمام احزاب بتونن برن تبلیغ بکنن و نظرشون رو در مورد رفراندوم اعلام بکنن، بعدش رفراندوم انجام بشه و از مردم کردستان پرسیده بشه این سوال: آیا میخواهید جدا بشید یا میخواهید با برابری حقوق، برابری کامل حقوقی تو کل جامعه ایران با بقیه زندگی بکنید؟ این سوال در مقابل مردم قرار خواهد گرفت و خود حزب اتحاد کمونیست کارگری این حق رو برای خودش محفوظ می‌داره که در هر زمانی که این رفراندوم میخواد انجام بشه در اون زمان تصمیم بگیره که به مردم کردستان چه چیزی رو توصیه و پیشنهاد میکنه. الان توصیه ما این هست که مردم کردستان تو ایران بمونن و ما برای یک جامعه سکولار غیر قومی غیر مذهبی مبارزه کنیم که برابری حقوقی همه رو مستقل از جنسیت، قوم و نژاد و مذهب و غیره به رسمیت میشناسه. و علاوه بر این نکاتی که گفتم، مسئله زبان یک مسئله مهم و اساسی بوده همیشه در رابطه با ستم ملی و در مورد مردمی که زبانهای مختلف صحبت میکنن، زبانهایی که رایج تو کشور ایران مثل ترکی، کردی، عربی، فارسی و بالاخره زبانهای دیگه که ممکنه جزء انگلیس قرار بگیره. تمام مردم ایران، تمام ساکنین ایران حق دارن که به زبان مادری خودشون حرف بزنن، آموزش ببینن، کار ادبی بکنن، کار فرهنگی بکنن، رسانه داشته باشن، انتشارات داشته باشن. این حق مسلم هم هست، این باید به رسمیت شناخته بشه. در این حال یک زبان اداری مشترک لازمه که تو کشور وجود داشته باشه. دولت میتونه یه زبان از زبانهای رایج کشور رو به زبان مشترک اداری، زبان رسمی اجباری ممنوع خواهد بود تو کشور، زبان مشترک اداری، من میخوام این تفکیک کاملا روشن باشه، تو تعیین بکنه با شرط آن که تمام کسانی که با زبانهای دیگه غیر از اون زبان اداری صحبت میکنن از امکانات ترجمه و غیره و تحصیلات برخوردار باشن که بتونن تمام فعالیت‌های اجتماعی خودشون رو به زبان مادری خودشون انجام بدن. این یکی از مسئله برانگیزترین مسائل در رابطه با ستم ملی و ما فکر میکنیم این بهترین پاسخه. در این حال بعضن به لباس مطرح میشه، پوشش‌های ملی یا هرچی. از اونجایی که ما به آزادی پوشش کامل اعتقاد داریم و این رو اگر قدرت دست ما باشه پیاده خواهیم کرد، چون دیگه مسئله باقی نمونه، هرکی هر لباسی که دوست داره میپوشه، و از اونجایی که ما آزادی بدون قید شرط بیان، تشکل و فعالیت های غیره رو به رسمیت میشناسیم، از این نظرم هیچ مشکلی پیدا نمیشه که کسی بخواد فعالیت های فرهنگی، سیاسی یا ادبی و غیره داشته باشه در رابطه با مسئله ای که خودش مسئله ملیش میدونه. با در نظر گرفتن یه همچین شرایطی ما بهترین شرایط رو برای اینکه مسئله ملی رو از بین ببریم، ستم ملی رو از بین ببریم و همه بتونن در همبستگی و برابری با هم زندگی کنن رو ایجاد میکنیم، در حالی که تمام خواستهای دیگه مثل خودمختاری، خودگردانی، فدرالیسم هیچ کدوم به حق تعیین سرنوشت ربطی نداره، در این حال باید گفت اینها مسئله ملی رو دائمی میکنن، شناسنامه های قومی و ملی برای مردم صادر میکنن، جامعه ایران رو تبدیل میکنن به سکتهای مختلف ملی و این بسیار بسیار خطرناکه. فقط کافی شما یک نگاه به عراق بندازید ببینید چه بدبختی سر مردم عراق اومد، سر شیعه سنی عرب کرد چه کشتاری شده و هنوز داره میشه. حتی نگاهی بندازید به بالکان که ببینید چه کشتاری شد بین کروات و سرب و مسلمان و بوسنی و غیره، مقدونیایی و آلبانیایی و تمام اینها. یه نگاه به بلوک سابق شرق بکنید تا ببینید که تمام این نسخه ها چه نسخه های سیاسی هستند و چگونه نسخه های یک تراژدی وحشتناک انسانی و اجتماعی سیاسی رو توی جامعه می‌بینند.
شما تو صحبتاتون اشاره کردین و برنامه برای یک دنیای بهترم اشاره میکنه که حزب اتحاد کمونیسم و کارگری حق جدایی ملل تحت ستم و تشکیل دولت مستقل رو از طریق مراجعه مستقیم با آرای خود مردم به رسمیت میشناسه. منتها سوالی که میتونه اینجا پیش بیاد اینه که حزب آیا در هر مقطعی رای به جدایی به عنوان نمونه مثلا کردستان میده و یا اینکه برای خودش این شرط رو به رسمیت میشناسه در چه مقطعی رای به جدایی بده؟
ببینید ما قرار نیست رای به جدایی بدیم به عنوان حزب. روشنه که توی کردستان اعضای ما و کادرهای ما علاقمندان به سیاستهای حزب ما وجود دارن و اونها میرن رای میدن. در این حال اون چیزی که ما طرح میکنیم، ما نگاه میکنیم ببینیم که هم برای مردم کردستان، برای طبقه کارگر کردستان، برای مردم زحمتکش کردستان چه چیزی بهتره. توی شرایطی ممکنه شما فکر کنید که اوضاع آنچنان نفرتی وجود داره بین چند بخش مردم که این نفرت فقط باعث تفرقه بیشتر طبقاتی میشه و به ضرر هست، پس بهتره مجزا تجزیه بشن و مستقل کار خودشونو بکنن. در شرایطی که اینطور نیست، چرا به چیز سرزمین های کوچیک دنیا رو تقسیم کنیم؟ ما میخوایم مرزها رو برداریم، ما میخوایم همه دنیا بتونن با هم نزدیک باشن، ما میخوایم، ما انترناسیونالیست هستیم، ما ناسیونالیست نیستیم، ما فقط ناسیونالیست قومی رو محکوم نمی کنیم، ناسیونالیست ایرانی و عظمت طلب و هر نوع ناسیونالیست دیگر رو محکوم می کنیم. ناسیونالیست یعنی از خود بیگانگی انسان، از خود بیگانگی کارگر، یعنی یک ایدئولوژی هست که مبارزه برای آزادی، برابری و رفاه رو به انحراف میکشونه، مبارزه طبقه کارگر رو به انحراف میکشونه، طبقه کارگر رو تحت اسارت ایدئولوژیک و فکری بورژوازی قرار میده و جلوی مبارزه سوسیالیستی آزادی خواهانه طبقه کارگر رو میگیره. به این معنا ما ترجیح میدیم هممون با هم باشیم. کاش میتونستیم حتی با عراق و ترکیه و افغانستان همه با هم باشیم، ولی این الان توی چاره خود امکان‌پذیر نیست. در نتیجه تا زمانی که ما متقاعد نشیم که جدایی برای مردم کردستان به نفع آزادی خواهی، برابری طلبی و رفاه مردم کردستان، توصیه ما رأی منفی است. ولی این فقط یه توصیه است، این با مردم کردستان هست که به این سوال چه رأی میخواهند بدن.
شما توی صحبتی که در فلان، در همون کنفرانس که در فلان برگزار شد مطرح کردین و الان هم توی مصاحبه مطرح کردین این که فدرالیسم به عنوان یه جنبش هیچ وقت توی ایران موجود نبوده و خواست مردم هم نیست، به نظر شما چه عواملی باعث میشه که امروز این خواست از طریق جریانات قوم پرست مطرح بشه؟ و اینکه اگه قسمت دوم سوالم که اگه به عنوان یه جنبش مطرح نبوده چرا فکر میکنین میتونه خطرناک باشه؟
ببینید این هنوز به عنوان یه جنبش نیست، این هنوز فقط ناسیونالیست ها هستن، جنبش ناسیونالیستی هست که این خواسته رو تحمیل کنه. ببینید به طور مثال در عرض این چند ساله دو تا جریان، یه حزب و یه جبهه‌ای که خودشو بلوچ مینامه، مردم بلوچ مینامه درست شده تو خارج کشور، و این آیا به این معناست که ما باید قبول کنیم که مردم بلوچ خودشون یه ملت جداگانه میدانن و احساسات ناسیونالیستی دارن و میخوان؟ این نیست. همینطور در آذربایجان یه تحرکات به شدت ناسیونالیستی و بعضن فاشیستی و راسیستی انجام گرفته. یه نمونهشو داشتیم تو اون اتفاقاتی که در آذربایجان افتاد که مردم آذربایجان داشتن اعتراضشون رو به جمهوری اسلامی به برای خواستاشون اعلام میکردن، ولی جنبش ناسیونالیستی در اونجا پروبال گرفته بود و شنیدترین شعارهای نجات پرستانه و ناسیونالیستی علیه مردمی که فارسی حرف میزنن میداد. به این معنا جنبش نیست، ولی باید توجه داشت ناسیونالیسم مثل یه ویروس میمونه، توی حالت ویروسی باقی میمونه، مثل ویروس سرماخوردگی. الان خبری نیست، ولی توی شرایطی که اوضاع تغییر میکنه دفعه یه اپیدمیش میاد یا ویروس مثلا هر بیماری دیگه، مثلا وبا میاد، فلان میاد. ما باید حواسمون باشه به عنوان جریان کمونیست کارگری که جریان مسئول آزادی خواه و برابری طلب هست، باید اجازه ندیم این ویروس بتونه اپیدمی ایجاد کنه تو جامعه. ما نگران اون هستیم. تا زمانی که اپیدمی نشده خطری نداره، ولی شما باید جلوی ویروس رو بگیرید. شما باید واکسن داشته باشید، باید جامعه رو واکسینه کنید در مقابل اون. این کیس هست که شما وقتی میبینید یه بیماری داره میاد، وقتی مثلا آنفولانزا میاد توی زمستون، مردمی رو واکسن میزنن که این گسترده نشه. میتونه بشه میتونه نشه، ولی برای اینکه خیالشون جمع باشه واکسن درست میکنن، واکسن میزنن. کار ما، کار جنبش کمونیست کارگری هم درست کردن یک واکسن قوی علیه ویروس ناسیونالیسمه و باید این کار ما انجام بدیم، چون اگر این ویروس به جان مردم بیفته، با شهرهای بزرگ صنعتی که پر از مردمی هست که از با زبانهای مختلف حرف میزنن و خودشون رو متعلق به ممکنه ملت یا قوم مختلفی بدونن، در رأس اون تهران نمیدونم 13-14 میلیونی، شما با یک فاجعه بزرگ روبرو هستید، برای اینکه دیگه اونجا ملت تک تک با یه منطقه نیست. و اون وقت تو اون شرایط ساریوی زمان جنگ بالکان اون همه توش پاکسازی قومی شد، در مقابل تهران بهشت خواهد. ما باید این واقعیات رو در مقابل مردم بذاریم، باید این طرح فدرالیسم رو، خصلت ارتجاعیش رو، خصلت ضد سوسیالیستی، ضد کارگری، ضد آزادی خواهانش رو در مقابل مردم باز کنیم و افشا کنیم. باید مدافعین ارتجاعیش رو، مدافعین ناسیونالیستش رو و این سازشی که دارن با هم میکنن رو در مقابل مردم قرار بدیم. ناسیونالیست های مدافع فدرالیسم این تصور رو القا میخوان بکنن که فدرالیسم نظام به اصطلاح دموکراتیک تره، آزادی های مدنی و سیاسی رو گسترش میده و جامعه رو به یک جامعه با تبعیض کمتری تبدیل میکنه. درست عکس اینه. نه تنها آزادی ها رو گسترش نمیده، نه تنها تبعیض کم نمیکنه، بلکه تبعیضات بر حسب ملیت و قومیت رو ایجاد میکنه و گسترش میده، بلکه جدایی رو گسترش میده، بلکه آزادی ها رو حتی کاهش میده و جامعه رو تبدیل میکنه به یک قوم هایی که تیکه تیکه نشستن، که بعد با هم نفرت دارن، که بعد با هم جنگ دارن و بعد یک تراژدی دنبال اون شکل خواهد گرفت. این واقعیت رو با تمام تلخیش و با تمام سیاهیش وظیفه ماست که در مقابل مردم بذاریم. این واکسنی هست که ما باید در مقابل ویروس ناسیونالیسم به جامعه تزریق بکنیم.
آذر ماجدی، با تشکر بسیار زیاد که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای کمونیسم کارگری قرار دادین. براتون روزا و شبای خوشی رو آرزو داریم.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش.
نه پیرم نه جوانم، من نه پیدا نه نهانم، من نه گوشم نه زبانم، من نه اینم و نه آنم. من نه از عالم هستی، نه ز اوج و نه ز پستی، نه به هوشم نه به مستی، چشم هوشیار جهانم. من از مردم خاکم، نه پلیدم و نه پاکم، نبض میلاد و هلاکم، در درهای زمانم. من نه غیرم و نه خویشم، نه به خوابم نه پریشم، از کیم من ز چه کیشم، ماندم تا که بدانم.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه با سعید مدانلو، عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، صحبت و گفتگو میکنیم. سعید مدانلو، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
خیلی ممنون. سلام میکنم به شما و همه عزیزانی که به صحبتها گوش میدن.
ما در برنامه قبلی در ارتباط با حذف سوبسیدهای دولتی و مبارزات مردم در این مورد صحبت و گفتگو کردیم با بقیه رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری. در صحبت امشبمون با شما میخواییم دوباره در ارتباط با حذف سوبسیدهای دولتی صحبت بکنیم. به نظر شما در زمانی که کل مقامات رژیم جمهوری اسلامی از این صحبت میکنن که جامعه دچار تلاطم خواهد شد، در واقع نیروهای نظامیشون رو در محلات مختلف به حالت آماده باش در اومدن، سران رژیم جمهوری اسلامی، چه سران جناح اصلاح طلب حکومتی و چه جناح احمدی نژاد و غیر ذالک، از این صحبت میکنن که این طرح باعث میشه که مردم دست به اعتراض بزنن، چرا علارغم همه این مسائل رژیم در این شرایط میخواد سوبسیدها رو حذف بکنه؟
عرض کنم اصلا سوبسید رو از اول ببینیم که چی هست، ماهیتاً چی بوده. این در زمان شاه بالا رفتن قیمت نفت، فروش نفت، در حقیقت یعنی شما علمی و مارکسیستی بخواهی حساب کنی، بخشی از دستمزد طبقه کارگر رو روی حساب به اصطلاح به قول سرمایه‌داری روی حساب قیمت تموم شده مثل بعضی از اقلام اساسی مثل قند، شکر، نون و سوخت رو با قیمت به اصطلاح قیمت تموم شده به دست مردم میرسوندن. در حقیقت بخشی از دستمزد رو به این شکل در واقع به مردم میدادن که حالا از این طرف یه اعتباری هم معمولا حکومت ها با خوشون کسب میکنه از این که دارن مزایایی رو به مردم میدن، ولی در حقیقت چیزی به جز پرداخت دستمزد، بخشی از دستمزد به اشکال مختلف نه به طور مستقیم به این شکل به صورت به اصطلاح سوبسید روی اقلام اساسی تغذیه و سوخت مردم تامین میکردن. این رو که الان فکر کنم بالغ بر 20 تا 40 میلیارد دلار از اکثر پولی که حاکمیت تقبل میکنه که پرداخت کنه روی اقلام اساسی زندگی مردم به حدود 20 تا 40 میلیارد دلار هست. این رو در حقیقت میخوان حذفش کنن. حال چرا؟ اتفاقا این بحث درسته که چطور میشه؟ معمولا حکومت هایی که در حالت تعرض جامعه به خودشون هستن و خودشون اقرار هم میکنن، ما میبینیم که دارن تجهیزات قائل میشن، دارن نیروی انتظامی تو حتی محله های زندگی مردم مستقر میکنن چون میدونن جامعه نسبت بهش واکنش نشون میده. به قول شما تمام جناح‌های حاکمیت هیچ کدوم با حذف سوبسید یا به قول خودشون یارانه ها مخالف نیستن. خیلی هاشون ممکنه سر نحوه این عمل اختلاف نظر داشته باشن که چجوری این انجام بشه، ولی اصل قضیه برای اینه که میخوان مردم رو محروم کنن از این به اصطلاح سوبسید، این دستمزدی که به این بخش یا دستمزدی که به این شکل مردم برگردونده میشد. این هدفش هست. حالا چرا جمهوری اسلامی؟ معمولا حکومت ها همچین مواقعی کوتاه میان، ما اینو شاهد هستیم که در حقیقت نمیرن مردم رو، در واقع مردمی که میدونن میتونن بلندشن، میتونن شورش کنن، میتونن جامعه دستگیر انقلاب بشه، دستخوش انقلاب بشه، چرا این کار میکنن؟ به نظر من دو فاکتور هست، یعنی فکر کنم حزبم در حقیقت به این نظر با این نظر موافق هست که دو فاکتور هست، از ابتدا دو فاکتور هست که جمهوری اسلامی تعقیب میکنه. یک، هرچه بیشتر دامن زدن به فقر در جامعه، از این چه سودی میبره؟ یکی این که مردم رو مستأصل میکنه، بخشی از جامعه رو کاملا مستأصل میکنه که هر روز دوباره قوت لایموت خودشون باشن و زیاد به قول معروف به سیاست فکر نکنن و هر شکلی شده امروز رو به فردا برسونن. دوم این که اصلا خود فقر باعث بروز لومپنیز به هزار مسائل عدیده از این جهت میشه، ولی جمهوری اسلامی همیشه از لومپنیز تغذیه پرسنلی کرده از ابتدای کارش. شما اگر از کمیته های ابتدای انقلاب که تشکیل شد نگاه کنید، آنچه که کمیته ها رو تصویب کرد و بعدا سپاه پاسداران رو تشکیل داد، همه لومپن های شهری بودن. من خودم که کارخانه کار میکردم، وقتی کمیته شهر ری به کارخانه ریخته بود، نگاه میکردید طرز حرف زدن، قیافه هاشون، همه لومپن ها، همه لومپن بود. از دم گشت لاتلودای شهر ری و تهران و اطراف بودن. بنابراین این برای جمهوری اسلامی به طور کلی برنامهش اینه که از لومپنیزم جامعه استفاده پرسنلی میکنه، خودشو به این شکل به لحاظ انتظامی، به لحاظ قدرت نظامی به هر شکل تقویت میکنه، به لحاظ سرکوب قوای سرکوبشو به این شکل تقویت میکنه. این یکی از هدفهای اصلیه که جمهوری اسلامی در این شرایط بهش دامن میزنه که فقر رو زیاد کنه تا مردم به هر حال هم لومپنیز تقویت میشه، چون لومپنیز مستقیما از فقر میاد، از استیصال جامعه میاد. اولیش هم که عرض کردم این هست که مردم دوچار استحصال میکنه، دوم این هست که لومپنیز رو تقویت میکنه و جمهوری اسلامی ازش بهره میبره، بهره پرسنلی در حقیقت میبره. این هدفیه که هر دو جناح هیچ مخالفتی باهاش ندارم. عرض کردم که برای توی نحوهش با هم، نحوه اجرایش با هم دیگه مخالفت دارم.
برخی مطرح میکنن که فشار اقتصادی بر مردم و مسئله گسترش فقر که با این حذف سوبسیدهای دولتی گسترش پیدا خواهد کرد باعث میشه که مبارزات سیاسی مردم تقویت بشه و حتی از این صحبت میکنن که میتونه به انقلاب هم منجر و بشه و به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هم منجر بشه. به نظر شما با افزایش فقر مبارزه سیاسی مردم که تو دوره یه سال گذشته رژیم جمهوری اسلامی رو به لرزه در آورده بودن گسترش پیدا میکنه و یا مبارزات مردم به عقب میره؟
اتفاقا این طرز تفکر همیشه تو این 30 ساله حتی تو بخشی از شب هم وجود داشته. حتی من یادم یاد حزب کمونیست کارگری هم به این مسئله معتقد بود، نظرش به این بود، ولی حزب ما به طور کمونیسم کارگری از ابتدا به این نظر بود که جمهوری اسلامی با دامن زدن به فقر جامعه رو بود. عملا دیدیم تو این 30 سال چگونه گذشت. جمهوری اسلامی جز این که جامعه رو هر روز فقیرتر کنه هیچ کار دیگه و نتایجش هم در واقع به دست آورد. او تونه، جمهوری اسلامی تونست قوای انتظامیشو به این وسیله تقویت کنه. از که الان شما لومپنیزم و لاتبازی از کجا میاد؟ از نداری جامعه، از استیصال جامعه، از بدبختی جامعه. خب این به نفع جمهوری اسلامی تموم میشه، برای اینکه تأمینش میکنه به این شکل لحاظ پرسنلی. چرا باید جمهوری اسلامی مثلا، چرا؟ من فکر نمی کنم به هیچ وجه ما به این معتقد نیستیم که فقیر شدن جامعه ضرورتا به انقلابات و شورش ها مثلا منتج میشه. وقتی ولی در چنین شرایطی چرا؟ وقتی جامعه حالت تعرضی داره، به جامعه شکست نخورده، جنبش مردم شکست نخورده و جمهوری اسلامی هم هنوز پیروز نشده، بنابراین دلیلی نداره که بخواد این به اصطلاح انتظار مردم رو هول بده به طرف انقلاب. مگه احمق جمهوری اسلامی؟ و این شکل تونسته 30 سال خودش رو سرپا نگه داره. حالا بیاد به اصطلاح، چرا تو این شرایط یک چیزی از خودش سوال میکنه، چرا جمهوری اسلامی داره مردم رو فقیرتر میکنه تو شرایطی که میدونه بهش هر روز داره اعتراف میکنه، اقرار میکنه که جامعه دچار به اصطلاح فقر و به اصطلاح محنت هرچی بیشتر میشه، چرا داره به این مسئله دامن میزنه؟ و اینکه به نفعشه، مغز خل نخورده که مردم تو این شرایط بیاد زندگی به دستمزد مردم حمله ببره، به سطح زندگی معیشت مردم حمله ببره. این هدف رو دنبال میکنه و برایش مزایا داشته تا حالا، برایش سود داشته تا حالا. اینکه جامعه هرچه فقیرتر بشه به اصطلاح ممکنه جامعه دچار شورش های کور بشه، ولی جمهوری اسلامی میتونه این شورش های به اصطلاح بدون نظم رو، بدون اینکه ارگانیزه شده باشه، بدون اینکه به قول معروف سر داشته باشه، خیلی راحت میتونه. هم کار دامان رفسنجانی هم کردن، ضرورتا شورش های کور چیزی نیست که جمهوری اسلامی مثلا ازش زیاد وحشت داشته باشه، میتونه سرکوبش کنه. از جنبش هایی میترسه که اینها نزد داشته باشن. یه حزب چپ قوی مثل حزب اتحاد کمونیست‌گرایی یعنی شما بذارید بالا در رأس حرکت مردم، اون وقت ببینید جمهوری اسلامی جرأت میکنه جامعه رو به توی فقر و استیصال بکشونه.
شما توی صحبتاتون هم اشاره کردین که جناهای مختلف رژیم جمهوری اسلامی علارغم اختلافاتی که با هم میتونن داشته باشن ولی در ارتباط با پیاده کردن این حزب سوبسیدا با هم دیگه هم نظرن. خب تکلیف جریانات چپ هم روشنه و این مسئله رو دارن محکوم میکنن. جریانات ناسیونالیسم غربی به این مسئله چه برخوردی کردن و چه موضعی اتخاذ کردن؟
جریانات ناسیونالیسم اینها اصلا حضر یا به صلاح فقیر شدن مردم، ریاضت کشیدن جامعه، اینها بخشی از برنامه ایران هست، جز برنامه اصلی ناسیونالیسم پروغرب هم تو ایران هست، همیشه اینطور بود. شما صحبت های داریوش همایون رو اگر دقت کنید دقیقا یکی از نمونه های شاخص ناسیونالیسم پروغرب دیگه داره عملا میگه که مردم باید یه 20 سال دیگه هم زجر بکشن، ریاضت بکشن به قول خودش. اینها هیچ مشکلی با جمهوری اسلامی از این که داره به سطح معیشت جامعه حمله میبره، از این که میخواد سود رو به تا حد اکثر تامین کنه مشکلی ندارن، چون اینا هم اگه بیان سر کار همین کارو میکنن. اونها حالا سیاستهاشون میتونه خیلی اسلامی نباشه، ناسیونالیستی باشه، نمیدونم در خدمت نگه داشتن چارچوب مملکت و از این مزخرفات باشه، ولی عملا همونه. جریان های ناسیونالیست پروغرب به طور کلی تمام جو اپوزیسیون سرمایه‌داری ایران که در اپوزیسیون جمهوری اسلامی هست، اینها مشکلی با این که به سطح معیشت مردم در حمله برده بشه ندارن، و اینکه سیاست خودشون هم همین هست و جز این نمیتونه باشه. بنابراین نمیتونیم بگیم که ناسیونالیست پروغرب به طور کلی ناسیونالیست مخالف حزب سوبسید هاست، به خاطر اینکه بخشی از سیاست خودش هم هست.
به نظر شما مردم چگونه میتونن با طرح حذف سوبسیدهای دولتی مقابله بکنن و حزب اتحاد کمونیسم کارگری چه سیاستی رو برای مقابله با این مسئله توصیه میکنه؟
آنچه که حزب ما تا حالا روش تاکید داشتیم که مردم قبلای یه تو واقع کار عملیه که میتونه سراسری باشه و زیاد کار مشکلی هم نیست. جمهوری اسلامی نمیتونه به تک تک خونه ها مردم بکشه بیرون یارو برای زندون. قبض برق و آب و هرچی از این دست رو به جمهوری اسلامی نپرداخت نکنن مردم. دوم اینکه تو محله ها به خصوص که الان جمهوری اسلامی داره تدارک میبینه که محله ها رو کنترل کنه، تو محله ها میتونن شوراهایی تشکیل بدن، فعالین کبوریست به طور اخص میتونن برن مردم رو به این شکل، الان مردم آمادگی به این شکل دارن که جلوی حاکمیت در بیان. تو محله میتونن شوراهای محلی تشکیل بدن و در حقیقت یه مقاومت از این نظر شکل بدن. نظم و به اصطلاح ارگانیزه بودن بسیار بسیار امر مهمیه. در واقع این امر ماست، امر حزب ماست که مدام سعی میکنه که شورش به اصطلاح حرکت مردم به صورت شورش کور در نیاد، چون نتایج خوبی به بار نمیاره معمولا شورش هایی کنه. اگر این نزد داشته باشه، اگر پیوستگی داشته باشه، اگر محلات در ارتباط با هم عمل کنن، به نظر من نتایج خیلی خوبی در عقب روندن جمهوری اسلامی در نتایج سقوطش و سرنگونیش میشه متصور بود.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری به سعید مدانلو گوش میکنین. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با سعید مدانلو پی خواهیم گرفت. با ما باشید.
تنهایی یک دشت بزرگ که مثل قربت شب بی انتهاست، یه درخت تن سیاه سر بلند، آخرین درخت سبز سر پاست. رو تنش زخمه ولی زخم تبر، نه یه قلب تیر خورده نه یه اسم، شاخه هاش پر از پر پرنده هاست، کندوی پاک دخیله و تلست. چه پرنده ها که تو جاده کوچ مهمونه صفه سبز اون شدن، چه مسافرا که زیر چتر اون به تن خستگیشون خبر زدن. تا یه روز تو اومدی بی خستگی با یه خورجین قدیمی قشنگ، با تو نه سبز نه آینه بود نه آب، یه تبر بود با تو با اهرم سنگ. خاک سربیم صدایی که خنجرش رو به خداست، صدایی که توی مهد شب دشت نعره ای نیست بلی آج یک صداست. دست نرم تی تبر به دست، با هجوم تبر گشنه و سخت، آخرین تصویر تلخ بودنه توی ذهن سبز آخرین درخت. حالا تو شمارش ثانیه ها کوبه های بی امون تبره، تبری که دشمن همیشه این درخت محکم و تناوره. من به فکر خستگی ها تبر بزن، من به فکر قربت مسافران، آخرین ضربه رو محکمتر بزن، آخرین ضربه رو محکمتر بزن، آخرین ضربه رو محکمتر بزن، آخرین ضربه رو محکمتر بزن.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری به سعید مدانلو گوش میکنیم. سعید مدانلو، در ارتباط با مبحث دیگه ای خواستیم باهاتون صحبت بکنیم، در ارتباط با اختلافات درون جناح‌های حکومتی. موسوی در ارتباط با 16 آذر پیام میده به دانشجو و از اون طرف دادستان کل کشور تهدیدش میکنه اینکه اگه به این پیام‌ها و به این صحبت‌هاش ادامه بده پرونده‌ای سنگین‌تر میشه و باهاش برخورد میشه. از اون طرف هم میبینیم که دعوا بین درون جناح اصولگرایان یا هر اسمی که بتونه آدم روش بذاره بالا گرفته و از یه طرف در ارتباط با اختیاراتی که رئیس جمهور میتونه داشته باشه در مقابل مجلس صحبت‌های مختلفی رد و بدل شده و رئیس مجلس هم از خامنه‌ای خواسته که در ارتباط با این مسئله دخالت بکنن. به نظر شما دعواهای درون جناح‌های حاکمیت به چه سمتی داره میره؟
بله، من اجازه میخوام قبلا یه توضیح راجع به نفسی که صحبتش کردیم یه توضیح بدم و اینکه خود فلسفه اسلام به طور آخر و در نتیجه سیاست اسلام سیاسی مبتنی بر وجود فقر و غنا در جامعه است. اینطوری که ما مثلا دنبال برابری هستیم، دنبال آزادی انسان ها هستیم، دقیقا این فلسفه اسلامی کاملا برعکسشه. اونها تثبیت فقر، فقیر و غنی در جامعه رو در واقع یه چیز لازم میدونن. برای همین مثلا آدم توانا کسیست که اگر نمیدونم تقوا داشته باشه، اگر یه کمکی هم به فقرا کرده باشه، جای برای خودش تو بهش داره. این فلسفه اسلامیه. آدم فقیر هم هرچی بیشتر به فقر تمکین کنه و خدا رو شکر کنه، اون هم به اصطلاح یه گوشه، به اصطلاح یکی میاد دستش میگیره میندازه، آقای ابوالفضل میاد دستش میگیره میندازه تو بهشت. این فلسفه اسلامیست. بنابراین ریشه کارشون از اینجا منبعث میشه. در مورد جریان سبز که گفتید که تهدید میکنم، ببینید جمهوری اسلامی میخواد سبز رو به هر شکلی شده حتی حذف نکنه سران سبز رو، برای اینکه الان اونها دیگه به اوضاع جدید نامربوطن. جریان سبز، سران سبز به اوضاع جدید کاملا نامربوط شدن. جنبش در یه جای دیگه ایستاده و در واقع تمکین نمیکنه. شما الان اپوزیسیون نگاه کنید میبینید که کلن نقد اسلام به طور اخص، افشاگری از اسلام و در نتیجه اسلام سیاسی داره همه گیر میشه. فقط دیگه اختصاص به کمونیست کارگری نداره. اگه تو باشه از ابتدا ما روی افشای اسلام، افشای اسلام سیاسی میکوبیدیم. الان ما میبینیم که دقیقا این داره فراگیر میشه. معلومه که جمهوری اسلامی وضعش بسیار نابنجاره. چرا اینا نمیخوان سبز رو به اصطلاح هنوز به عنوان یه به اصطلاح مخالف خودشون نگه میدارن؟ میخوان که نمیخوان، میخوان توجه مردم به این جلب کنن که به سبز قانع باشن، به نقددنهای سبز قانع باشن و فراتر از اون نرن. برای همینه که اینا سبز رو مدام، در حالتی که اصلا لزومی نداره، سر یارانه ها، سر هر برنامه دیگه اقتصادی کشور سیاسی که بگید سبز باشون موافقه، میگن فقط سر اینکه چگونه اجرا بشه با هم دیگه اختلاف دارن. برای چرا سبز رو عمده میکنن هنوز جنای به سر اصولگرا، خامنه ای و امثال هم؟ به خاطر اینکه نمیخوان مردم، به سر مردم رو به این قانع کنن که هنوز سیاست سبز موثره، در حالتی که به هیچ وجه اینطور نیست.
ما
دعواهای داخل حاکمیت به طور کلی همونطور که قبلا صحبتش کردیم از روی به سر استیصال خود حاکمیت. ببینید مثل دو خرداد قدیم وقتی شورش در گرفت زمان رفسنجانی، این شکاف به جمهوری اسلامی تعمیر شد. شکافی هم که جدیدن داره به جمهوری اسلامی تعمیر شده، عملا در حقیقت خود دیگه راهی دیگری نداشتن برای این که به اصطلاح به امر خود امر جمهوری اسلامی که چیزی به جز تمدید بقای جمهوری اسلامی نیست، هیچ چاره دیگه ندارن مگر اینکه بخوان این شکاف رو به اصطلاح تقبل کنن، بپذیرن این شکاف باشه و بر اساس این پیش برن.
ما میبینیم که در تبلیغات رژیم زیاد به چشم میخوره که به ناسیونالیسم دارن در واقع آویزون میشن. صحبت از هویت اسلام ایرانی است و اینکه اسلام باید با ایرانیت تطبیق داشته باشه. صحبت‌های مختلفی از احمدی نژاد یا مشایی صورت میگیره در ارتباط با مسئله ناسیونالیسم. به نظر شما چه زمینایی باعث شده که مقامات رژیم به تبلیغات ناسیونالیستی دارن دست میزنن؟
ما از ابتدا اگر یادتون باشه گفتیم که اصلا ناسیونالیسم ایرانی از اسلام، بدون اسلام، با تقویت اسلام، حضور اسلام سیاسی در جامعه نمیتونه مملکت رو اداره کنه. هرگز نتونسته. ما از ناسیونالیسم بدون مذهب ندیدیم، زمانش رو هم ندیدیم. اسلام علارغم این که تو جامعه در واقع منزوی بود ولی رسما حضور داشت. آیت الله ها بودن، جیره میگرفتن، عزاداری را مینداختن، نمیدونم محرم را مینداختن، مردم رو به عزاداری و به این به اصطلاح به عقب افت تعمیق و عقب افتادگی جامعه، بخشی از جامعه را تامین میکردن. بنابراین ناصرالدین هیچ وقت از اسلام جدا، از ابتدا اینطور بوده، از ابتدای بنیانگذاری به اصطلاح حتی شاهنشاهی در فلات ایران داریوش اول در واقع مبنا را برای این اساس گذاشت که مذهب و شاه در حقیقت جامعه رو اداره کنن، فرمان روایی جامعه رو به عهده داشته باشن. شما اگر تو طول تاریخ نگاه کنید میبینید عقب افتادگی های اقلیمی جامعه، باورهای خرافی جامعه رو تو اسلام هم دقیقا وارد کردن. بخش مهمی از اسلام مثل شیعه‌گری چیزی به جز همین باورهای عقب افتادگی که مربوط به به اصطلاح خود حاکمیت های مستقر قبلی مستقر در این فلات بوده رو قاطی کردن با اسلام و در حقیقت امر خودشون رو پیش بردن. تمام پادشاهان هم که نگاه کنن، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، حتی عباسیان دقیقا به این شکل حکومت میکردن. در واقع شاه که مظهر محلیگری بود، مظهر به اصطلاح مردم اون جامعه حساب میشد، با اسلام، با هر نوع دینی که به حال باورهای مردم قرار بود تشکیل بده، این دوتا دست در دست هم جا. اینا در این حال همیشه به تیپ هم میذارن، همیشه با هم رقابت هم داشتن. این بخشی که به اصطلاح مذهب رو نمایندگی میکرد و اون بخشی که به اصطلاح شاهنشاهی رو نمایندگی میکرد که بعدها به صورت ملیگرایی در آمد، در دورانی که سرمایه‌داری تو ایران انکشاف پیدا کرد، به صورت ملیگرایی و طرفدار مذهب، اینا همیشه با هم چیز داشتن، رقابت داشتن که به هر حال میگم گاهی آتش رقابت ها بالا میرفت و یکی کاری یکی دیگر رو به اصطلاح سخت‌تر میکرد، توی موضع ضعیفی میانداخت و قدرت بیشتری رو توی حاکمیت به خودش میکرد، تا انقلاب 57 که موقعیتی فراهم اومد که تونستن برای سرکوب انقلاب حاکمیت رو بدن کلن دست مذهبیون و از این نظر ناسیونالیست ها حذف شدن. الان ناسیونالیست به درد میخوره همچنان که در گذشته به دردش رو میخور، میتونه نجاتش رو چیز دیگه ای ندارن، هر چیز دیگه اگر سیاست دیگه وجود داشت حتما اتخاذ میکرد، ولی از اونجایی که اینا سیاستشون عجین هست با ناسیونالیست، خیلی راحت میتونن ناسیونالیست رو به خدمت بگیرن. و الان عملا میبینیم که خب مثلا صحبت های نصرالله رو اگر نگاه کنید، اتفاقا خیلی ها از اپوزیسیون ناسیونالیست ایرانی پاسخ نصرالله رو میدن، در صورتی که واکنش نصرالله اصلا متوجه اینا نیست. نصرالله داره جواب میده به آنچه که در حاکمیت داره میگذره، داره پاسخ احمدی نژاد و مشایی رو میده، نه پاسخ ناسیونالیسم پروغرب اپوزیسیون ایرانی رو. اونها هم الان از این موضوع فکر میکنن که بهره نمیبرن، دستشون کوتاه میشه، ولی برای جمهوری اسلامی این سود داره که بخواد ناسیونالیسم جامعه رو به این شکل در مرکز حاکمیت تقویت کنه. مانعی از این نظر براش وجود نداره، هرچند که این به صلاح این پروسپکت و این منظر رو نشون میده به جامعه، اینو به جامعه نشون میده که آقا ما میخوایم به این وسیله دست ملاها رو کوتاه کنیم. در حقیقت یه نوع احساس جامعه رو به خودش میخواد جلب کنه که اینا میخوان دست آخوندها رو کوتاه کنن با تقویت ناسیونالیست. و به نظر من میتونن بخش مهم، اصلا خود اپوزیسیون ناسیونالیسم ایرانی از این نظر ناکار کنن، در حقیقت چی میگن، مصادره کنن سیاست اونها رو، طرز تلقی اونها در سیاست رو.
به نظر شما آیا جمهوری اسلامی میتونه بخشی از ناسیونالیسم رو به طرف خودش بکشه؟ ما توی برنامه قبلیمون در مصاحبه‌ای که با علی جوادی هم صورت داده بودیم در ارتباط با صحبت‌های اخیر داریوش همایون و حزب مشروطه با ایشون صحبت و گفتگو کردیم و اخیراً داریوش همایون اعلام کرده در صورت خطر حمله نظامی به ایران در کنار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت و از حاکمیت و تمامیت ارضی ایران دفاع خواهد کرد و هر گونه مبارزه‌ای بر علیه رژیم جمهوری اسلامی صورت بگیره و اون مبارزه رو ارتجاعی قلمداد خواهد کرد.
به نظر نمونه بارزش یکی دیگه نمونه شاخص ناسیونالیسم در اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. ببینید که اولا داره پاسخ مثبت میده به این سیاست جمهوری اسلامی، از ابتدا تمایل به این داشت که الان دیگه تثبیت شد تو حزبشون نحوی که دیگه داشتوبایی خجالت نمیگشه اینو به مردم بگه. اصلا موضوع نصرالله رو از کردم خدمتون، کی داره پاسخ نصرالله رو میده؟ پاسخ احمد نژاد مشایی که قرار به نصرالله بده اپوزیسیون ناسیونالیست ایرانی داره میده. شما نگاه کنید اینترنت، مطبوعات، رادیو، تلویزیونشون نگاه کنید، مدام اینا یک حمله عجیبه رو به نصرالله اینا شکل دادن. خب اینا داره تو سیاست جمهوری اسلامی واسه میکنه، حتما معنیش این نیست که حتما بیان زنده با احمد نژاد مشایی بگن، میان به سیاستشون پاسخ میدن، پاسخ نصرالله رو اینا میدن، پاسخ نصرالله و به اصطلاح سیاست ناسیونالیسم و اپوزیسیون ناسیونالیسم و خود آقای داریوش همایون داره میده. یا به این شکل علنی عملی داره میبینیم که اینا چجوری میتونن اصلا اپوزیسیون ناسیونالیسم رو به خودشون جلب کنن. همونطور که دو خورده بخش توده ای ها، هم توده ای ها میتونن پایش برن، تمام اونهایی که جمهوری خواه لایک و اینا هستن، اینا برن، اینا هم ناسیونالیست ایرانی هستن، اینا میتونن برن پاش. اینا این انتظارات رو دارن، این چشم انداز رو دارن که این سیاست رو پیش میکشن. درسته که عملی نیست، من و شما معتقدیم که همونطور که دو خرداد نتونست اون چشم اندازی که به جامعه نشون میداد چه بود، این که میخواد دست ولایت فقیه رو، این وجود داشت تو ذهن، مثلا اینو پراکنده میکردن تو جامعه، اینو تقویت میکردن این ذهنیت در جامعه، یه میخوام دست ولایت فقیه رو کوتاه کنیم، کردن عملی شد؟ نه. آنچه که جمهوری اسلامی رو بعد از مثلا پایان در واقع در موقع با بنبست رسیدن به اعلام بنبست دو خرداد تونست نجات بده چیز دیگه ای بود که معادله رو عوض کرد و حمله آمریکا به عراق بود. وگرنه جمهوری اسلامی در زمانی که دو خرداد به بنبست رسیده بود همین وضعیت رو که الان ما امروز توش هستیم پیدا میکرد و شاید هم بدتر از این، یا به خود ما بهتر از این.
سعید مدالو، با تشکر بسیار زیاد از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه صدای کمونیسم کارگری قرار دادین، براتون شبهای و روزهای خوشی رو آرزو داریم.
شما همینطور خیلی ممنونم که این فرصت رو من دادید.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به آخر برنامه امشب میرسیم، نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارین تا برنامه بعدی صدای کمونیسم کارگری که با شما خواهیم بود، شبها و روزهای خوشی رو براتون آرزو داریم.